سن امید به زندگی ایرانیان به 73 سال خبر داد. همچنین در دوره وزارت این بانوی وزیر 202 داروی گران قیمت و مرتبط با بیماری های خاص زیر پوشش بیمه قرار گرفت. تصمیم مهمی که موجب شد بسیاری از بیمارهای نیازمند و کم درآمد برای او طلب خیر کنند. از آنجا که حمایت از مستضعفان یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی ایران بود، وحید دستجردی به عنوان یک پزشک انقلابی با عشق و علاقه خاصی با درمان بیماران محروم می پرداخت و این رویه را بعدها زمانی که در بیمارستان آرش در شرق تهران مشغول به کار شد نیز ادامه داد. وحید دستجردی درباره اشتغال زنان می گوید: در اسلام کار اقتصادی بر زن تحمیل نشده و او آزاد است که کار اقتصادی انجام بدهد یا نه، ولی موظف نشده است، در حالی که توصیه شده با او با عنوان موجودی شریف و خانم خانه رفتار شود. مرد وسایل راحتی او را فراهم کند و با او با عنوان یک موجود لطیف برخوردهای حساب شده و ظریف داشته باشد. همسر مرضیه وحید دستجردی دکتر نخستین است که چهره سیاسی نیست. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دندان پزشک است. وحید دستجردی کمتر از 18 سال داشت که در همان سالهای اول دانشجویش با آقای نخستین که او هم دانشجو بود ازدواج کرد و در اتاقی در خانه پدرش در خیابان دولت زندگی مشترکش را شروع کرد. حالا دو فرزند دختر دارد که یکی از آنها پزشکی و دیگری علوم ارتباطات خوانده است. خانم دکتر دستجردی فعالیت زنان را در چارچوب عفاف و متانت مفید و سازنده می داند و می گوید زنان باید به محیط اطراف خود و تحولات اجتماعی سیاسی حساس باشند و در محیط اجتماع احساس امنیت کنند. حجاب این امنیت را به خوبی تأمین می کند و عامل محافظت زن در مقابل تهدید هاست. به نظر ایشان زنان کارهای خیش را دقیق، ظریف و توأم با نوعی احساس انجام می دهند. به همین علت باید خاطری آسوده و پاک داشته باشند تا بتوانند همه استعدادهایشان را برای انجام کار و فعالیت مطلوب به کار بگیرند. وحید دستجردی در دومین همایش ملی بانوی وفا که در 24 ماه ثور 1391 با هدف معرفی و تقدیر از زنان خبرساز و تأثیرگذار ایران در سال 1390 در تالار وحدت تهران برگزار شد، با عنوان خبرسازترین زن ایرانی در سال 1390 برگزیده شد. در ماه اسد 99 طی حکمی از سوی حجت الاسلام محمد قمی، مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه بهداشت، سلامت و درمان شد. مرضیه وحید دستجردی در سومین دوره اعطای جایزه بنیاد آکادمیک جهانی پروفسور گلدا در دانش پزشکی که هر ساله در اختتامیه کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی برگزار می شود، موفق به دریافت بالاترین نشان علمی بنیاد پروفسور گلدا برای آموزش، پژوهش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در دانش پزشکی شد. این مراسم در 29 ماه عقرب 1391 با حضور پروفسور علیرضا یلدا و جمعی دیگر از استادان و محققان برجسته کشور در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. دوستان عزیز، دکتر دستجردی نشان داد زن در ایران علاوه بر اینکه از عهده نقش‌ها و وظایف سنتی خود به خوبی برمی آید، نسبت به حوادث سیاسی اطراف خود حساس است و سیر وقایع را با حساسیت دنبال می کند و در وقت لازم وارد عرصه‌های اجتماعی هم می شود. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما بخیر و حق یارتان.
از همراهیتان تشکر میکنیم. رویدادهای غرب آسیا را شننده باشید و مدت 15 دقیقه. رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. سال روز شهادت هفتمین امام معصوم امام کاظم علیه السلام را خدمت همه شما دوستان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. عملیات بازدارندگی پنجم نیروهای یمنی علیه عربستان سعودی، حمله برخی گروه‌های عراقی به عین الاسد و سفر پاپ فرانسیس به عراق. یمن هفته گذشته شاهد تحولات متعددی بود. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه گذشته از اجرای عملیات بازدارندگی پنجم علیه عربستان سعودی خبر داد. عملیات بازدارندگی پنجم با فاصله 8 ماه پس از عملیات بازدارندگی چهارم انجام شد. به لحاظ جغرافیایی این عملیات ریاض پایتخت عربستان و دو شهر جنوبی ابها و خمیس مشیط را هدف قرار داد. به لحاظ هدف نیز مکانهای حساس نظیر فرودگاه ریاض و اماکن نظامی هدف حمله قرار گرفت. به لحاظ تجهیزات نیز با گفته یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از یک موشک بالستیک ذوالفقار 15 هواپیمای بدون سرنشین از جمله 9 هواپیمای بدون سرنشین صماد 3 و 6 هواپیمای بدون سرنشین قاصف K2 استفاده شد. پیام اصلی عملیات بازدارندگی پنجم این است که هیچ تجاوزی از سوی ائتلاف سعودی علیه یمن بی‌پاسخ نمی‌ماند. به هر صورت برای بررسی تحولات آینده و چشمانداز جنگ در یمن بشنویم تحلیل دکتر سعید آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی را.
حملاتی که در چند سال اخیر ما شاهد اون هستیم که بعضی از اینا با بردهای بیش از 1000 کیلومتر بوده و عملیات اخیر هم که تقریبا در پیرامون مرزهای جنوبی عربستان سعودی بوده، یک امر رو به طرفای درگیر به خصوص طرف سعودی ثابت کرده که نیروهای یمنی قادر هستن از منافع خودشون فراتر از مرزهای خودشون اقدام کنن و به نوعی پاسخ تهاجمات رو بدن. عملیات اخیر خب همونطور که می‌دونیم در امروز ما در یمن در یک جبهه نیروهای مردمی یمن در استان معرب در حال پیشروی سریع هستن و تقریبا این منطقه معرب نوعی هستش که جاده اصلی که از عربستان سعودی به سمت مناطق عدن میره و به نوعی تقریبا خط عبوری هستش از شمال به جنوب یمن در حال افتادن به دست نیروهای مردمی یمن هستش و این برای عربستان سعودی مقداری چالش برانگیزه. به همین دلیل سطح بمباران و سطح تهاجم خودش رو افزایش داده. نیروهای یمنی هم برای دفاع از خودشون غیر از عملیات در همون منطقه معرب اقداماتی هم در جنوب عربستان انجام دادن، از جمله عملیات اخیری که پایگاه هوایی ملک خالد رو مورد هدف قرار دادن و عملیات بسیار موفقی هم بوده. به نظر میرسه که بحران یمن باعث شده که عربستان به ضعف‌های تاکتیکی و راهبردی خودش در حوزه نظامی پی ببره و به نظر میرسه آینده ما اخبار بیشتری از نیروهای یمنی و پیشروی جدید خواهیم شد.
اما آیا در این شرایط با توجه به موقعیت برتر نیروهای یمنی ائتلاف سعودی به جنگ در یمن ادامه خواهد داد؟ دکتر دستمالچیان، کارشناس سیاسی، میگوید
خب مسئله یمن یک مسئله پیچیده و غامضی شده که هم آمریکا هم سعودی ها خودشون موندن تو این باطلاقی که خود ساخته بوده چه باید بکنن. به نظر میرسه که در رابطه با ادامه جنگ سعودی ها به شدت دچار مشکل شدن و بسگیر کردن. دلیلش هم اینه که هم الان آمریکایی ها موافق ادامه جنگ نیستن و توقف روش تسلیحاتی را به عربستان تحویل دادن و همین که صریحا گفتن که باید جنگ یمن تموم بشه. طرف دیگه عربستان هیچ گونه دستاورد سیاسی نظامی ولو کوچیک نداشته و در این باتلاق گیر کرده به شکست خورده، به خصوص که الان شهر مهم و استراتژیک معارب در آستانه سقوط هست و قدرت استراتژیک نظامی یمنی ها در عرصه داره بیشتر از گذشته ظاهر میشه و با حملات پهبادی و موشکی که دارن به نقاط استراتژیک انجام میدن، عربستان به شدت دچار سرخوردگی شده. به نظر میرسه که آمریکا تحمل نکنه و با فشار همه جانبه به عربستان باعث بشه که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه، چون باعث آبروریزی بیشتر آمریکایی‌ها خواهد شد.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در غرب آسیا حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق بود. در حمله موشکی صبح روز چهارشنبه به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار یک افسر آمریکایی به همراه دو سرباز کشته شدند. وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف آمریکایی موسوم به ضد داعش، در حساب کاربری خود در شبکه توییتر نوشت با 10 راکت کاتیوشا پایگاه هوایی عین الاسد هدف قرار گرفته است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، روز چهارشنبه با انتقاد از حمله راکتی و بخش آمریکایی پایگاه عین الاسد در غرب عراق گفت مسئولیت ملی و اخلاقی ما در قبال مردم عراق ایجاب می‌کند که اجازه ای به منطقه سلاح ندهیم و عراق باید خود را از درگیری‌های منطقه‌ای و بین المللی خارج کند و مطابق با اولویت‌های کاملا عراقی حرکت کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نیز در واکنش به حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد اعلام کرد برای مشخص شدن عامل حملات موشکی در عراق تلاش می‌کنیم. حملات علیه مراکز نظامی آمریکا در عراق طی ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است. و به نظر می رسد علت اصلی این حملات ناامیدی گروه‌های عراقی از دولت این کشور برای اجرا کردن مصوبه 5 جنوری 2020 پارلمان مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق است. در این حال گروه‌های عراقی به هر نوع حمله آمریکا علیه مقاومت عراق یا سوریه واکنش نشان می‌دهند. جنگنده‌های آمریکایی جمعه 26 فوریه با مواضع نیروهای مقاومت در منطقه البوکمال سوریه در مرز عراق حمله کردند که 1 نفر شهید و 4 تن دیگر زخمی شدند. دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد به تبعات حمله آمریکا با مواضع نیروهای مقاومت در عراق.
ابتدا آمریکایی‌ها اعلام کردن که این حمله رو با هماهنگی دولت عراق و با کمک اطلاعاتی که دولت عراق داده انجام دادیم. دولت عراق وقتی که دید اوضاع به این ترتیبه، جایگاه خودش رو داره تخریب میکنه در میان مردم عراق و مردم منطقه، بلافاصله برای دفاعش و یکی دیگه از مقامات عراقی اعلام کردن که نخیر، ما اصلا خبر نداریم، تعجب میکنیم، این چه نوع سخنانیه. وقتی که تماس میگیرن با آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها متوجه میشن که دولت عراق رو در چه مخمصه‌ای قرار دادن، مجدداً و در ارتفاع اعلام میکنه که نخیر، نه ما اشتباه کردیم، ما بدون هماهنگی و بدون اطلاع دولت عراق این کار رو انجام دادیم. و بعد دلیل این کار رو دوباره دچار تناقض شدن، گفتن این در انتقام از فلان اقدامی که در کردستان عراق انجام شد داریم انجام میدیم. خب بدون اینکه مشخص باشه چه گروهایی، چه نیروهایی اون اقدام رو انجام دادن، چرا که هیچ گروهی اون مسئولیت رو به عهده نگرفته بود. بنابراین یافتن یک گروهی که این مسئولیت رو به گردنش بندازن کار بسیار غلط و اشتباهی بود. و از طرف دیگه نیروهایی که در اون منطقه مورد حمله قرار گرفتن، اتفاقا نیروهای رسمی نظامی دولت عراقن، یعنی حشد الشعبی که مسئول حفاظت از اون منطقه مرزی هست. علی حال نیروهای عراقی، احزاب بزرگ عراق و اغلب نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردن که این کار یک کار خصمانه است و نسبت به اون عکس العمل نشون خواهند داد، هم دولت عراق رو مجبور خواهند کرد که به آمریکایی‌ها فشار بده و هشدار بده، و هم نسبت به نیروهای نظامی داخل خاک عراق حتما عکس العمل‌های نشون خواهند داد. فضای عمومی عراق اکنون بسیار متشنج نسبت به این اتفاقی که افتاد. استانها، شهرهایی که این شهدا از اونجا منشأ داشتن، تظاهرات کردن، اعلامیه ها دادن و تهدید کردن. طبعا دولت عراق در یک مخمصه ناجوری قرار گرفته، هم به دلیل اون تناقضات و هم به دلیل اینکه باید یک کاری بکنه. چندین ماه الان ادعا میکنه که داریم مذاکره میکنیم برای خروج نیروهای آمریکایی و خارجی، اما علل عرض و در نهایت در محاصله این گفتگوها چیزی مشهود نیست که آیا این نیروها کم شدند، نشدند، کیا خارج شدند، کیا جا به جا شدند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه با استقبال مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در قالب سفری 3 روزه وارد این کشور شد. این اولین سفر خارجی پاپ از زمان همه‌گیری ویروس کرونا است. سفر پاپ در مجامع فرهنگی و سیاسی عراق بازتاب هایی داشته است. شیخ حمام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با انتشار پیامی سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به عراق را نشانه جایگاه تمدنی و تاریخی عراق دانست و دیدار پاپ با آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق را تأکیدی بر جایگاه عظیم اسلامی و نقش بزرگ عراق در نهادینه کردن ارزش های مبتنی بر برادری، عدالت و صلح و پیامی تاریخی توصیف کرد. یکی از علل انتخاب عراق برای سفر پاپ جمعیت مسیحی این کشور است. الجزیره نیز در گزارش 4 مارس با قلمه باربارا بیبلو نوشت پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 نزدیک به 1.5 میلیون مسیحی در عراق زندگی می‌کردند که امروز تنها 300 هزار نفر از این اقلیت در عراق باقی مانده‌اند. از آن زمان 58 کلیسا یا آسیب دیده یا نابود شده و پس از حمله داعش نیز بسیاری از مسیحیان موسل کشته و بسیاری دیگر به شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق گریختند، جایی که امروز میزبان یکی از بزرگترین جوامع مسیحیان عراق است. گزارشگر الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود نوشت در موسل که تعداد مسیحیان قبل از سال 2003 حدود 500 هزار نفر تخمین زده می شد، تنها 150 نفر به این شهر بازگشتند و بقیه از خیر بازگشت گذشتند. با توجه به این وضعیت پاپ فرانسیس در شهر بغداد از عراقی ها خواست تا برای اقلیت های مذهبی ارزش قائل شوند و با برادران مسیحی خود به عنوان یک سرمایه ارزشمند رفتار کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید، زیرا فهم عمیق در دین کلید بصیرت و کمال عبادت و سبب تحصیل مقام‌های والا و مراتب شکوهمند در امور دین و دنیاست و برتری فقیه بر عابد مانند آفتاب است بر کواکب، و کسی که در دینش فهم عمیق نجوید خداوند هیچ عملی را از او نپسندد. یک بار دیگر سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. نوبت پخش برنامه پند پیران رسیده که با مدت 15 دقیقه پیشکش شما همراهان می‌گردد.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر. Thank you.
افسوس هر آنچه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست. برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. به نام خدا. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. این برنامه وامی نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتابی به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدند. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگانی از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما بسیار زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش حضورتان کنیم. حکایت پیشکشی امروز سنگ صدمنی نام دارد. بشنوید.
سلام بر تو داروغه. اینجا چه میکنی؟
تو خود به این سرا چه میکنی قاضی؟ مگر نه آن است که اکنون باید بر مسند قضا نشسته باشی و رسیدگی به امور خلق کنی؟
آری چنین میکنم.
چنین میکنی؟ هم اکنون به چشم خیش میبینم در این کنج نشسته یا کتابی را تورق میکنی. این را با آن که میگویی چه شباهت است؟
این خلاصه آن است که تو از من میخوایی که احوال پیشینیان خواندن چونان است که آموخته های ایشان بی درد تجربت بیاموزی و در کار بندی و خرسند شوی.
فلحال برخیز و به عدالت خانت بیا که آنجا از عقلیش نیاموخته ای را باید که رسم آدمی زادگی بیاموزی.
خطاکاری را به محکمه کشانده ای؟
چون این است. لیک به التماس مردمان او را دست بستم و آوردم که میل من نه این بود. نمیپرسی از چه؟
نه، که خود باید به سخنان شاکی و متهم گوش بسپارم. مبادا رأی تو رأی من بگرداند و این عدالت نباشد.
باشد، هر چه میخواهی کن، تنها به شتاب به عدالت خانه بیا که جمعی در آنجا گرد آمدند.
بسیار خوب. آرام باشید، آرام باشید، با شما هستم جماعت، آرام باشید.
زبان در کام گیرید جماعت، چرا که قاضی شاید از آن چه دیده اید باز پرسد. خاموش باشید.
پناه به خدا میبرم قاضی، امانم بده. به روشنی پیداست داروغه را لطف و مهر با حارس است. اگر چنین است من بیچاره هم از این بدعهد دیو دل مشت و دشنام خوردم، هم پس از این باید که از داروغه و یارانش گزند ببینم. آیا این سزاوار است؟
بسیار بی شرمی جلال.
شنوید، خاموش شوید، جملگی خاموش شوید. حال نخست سخن شاکی را می شنویم.
شاکی منم، شاکی من.
به خدا سوگند که تو نیستی مگر موشی بددل و سیاه اندرون و پهلوان آرس. یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت حکم میکنم. حال چه میکنی؟
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به سخن هر دوی ایشان گوش فرادهی؟
آری، به شرط ها و شروط ها. این که در جای خیش سخن بگویم.
باشد. من دیگر هیچ نخواهم گفت تا قاضی مجال سخنم دهد.
خوب است. حال نخست تو سخن بگو جلال که شاکی این محکمه ای.
آری. من شاکی این محکمم، چرا که در راهی می رفتم که این مجنون نیز از آن گذر می کرد. پس چون مرا دید ناگاه خروش
بیست
چه میکنی مجنون؟
من چه میکنم؟
آری
تو چه میکنی؟ چگونه جسارت یافته ای از این راه بگذری ها؟
از سر راه هم کنار برو. چه گمان کرده ای؟ این که چون پیل پیکری و شیر بازو و پلنگ پنجه باید که بر جمله خلایق ستم روا کنی؟
دهان ببند.
دهان نمیبندم تا بدانم چه توانی کرد.
میخواهی بدانی چه توانم کرد؟
آری میخواهم بدانم چه توانی کرد.
میتوانم گریبانو بگیرم از زمین ببر کرم در هوا بگردانم و تو را سخت بکوبم
و به راستی مرا چون انبانی از جوب زمین کوفت، در آن حال که انقریب از فشار دستانش بر گلوی خواهم خفه شدم. ای قاضی داد من از این دیو دل بستان.
خاموش باشید.
ای قاضی، حال زمان آن رسیده به سخنان پهلوان حارس هم گوش داری.
چون این است و تو پهلوان حارس،
ها ها،
از خشم مردمان و همراهی داروغه با تو به روشنی پیداست این مرد جلال تمام سخن را باز نگفته و تو نیز گفتنی های بسیار داری. چون این است؟
چون این است.
حال سخن بگو پهلوان حارس.
آری سخن بگو پهلوان، به تمام و کمال شرح ماوقع را بازگو و هیچ شر نکن از باز گفتن.
من پاهارسم و پهلوان این دیار، همگان مرا میشناسن مگر نه؟ خب مرا چگونه یافتید؟
بگذار تا من بازگویم. ای قاضی، من پهلوان حارس را مردی یافتم دلیل و زور آزمای، که سنگ خارا در برابرش موم است و گرز گاف سر پیش رویش پشه. چون به زور آزمایی رود تخت سنگی از پیش پای بردارد و چون هماورد کس شود هر که باشد پنجهش خورد کند. شیر تر از پهلوان حارس ندیدم و قوی تر از او نشنیدم.
دانستم حال سبب این نزاع چه بوده. شاکی گفت و دانستم به کمال نمیگوید. تو از پیشترش بگو.
پیشترش این است. من در میدان شهر معرکه برپا کرده، جماعت نیز به تماشا بودند. من جهرید این سنگ را که به کوهی مانند است، حال پهلوان حارس آن را بلند می کند و بر سر بالا می برد.
نگاهش کنید، به دیو می ماند مردم، تن کوه و عقل موم و زبان دربند.
یا بگو چه بود؟ چه بود؟ تا بودی که یابه ها گفتی؟
آری من بودم. گمان کن من بودم.
که چه؟
مادر نزایده کسان آره افره گیرد و سلامت از نزدیک او بگذرم.
چه می کنی مجنون؟
چه می کنی؟
من چه می کنم؟ تو چه می کنی؟ چگونه جسارت ها یافتی از این راه بگذاری؟
از سر راه هم کنار برو. چه گمان کرده ای ها؟ این که چون پیل پیکری و شیر بازو و پلنگ پنجه باید که بر جمله خلایق ستم نما کنی؟
دهان ببر.
باقی نیز پیش از این از زبان این بدگوی دشنامگوی شنیدید
و جمله شما حاضران نیز همین دیده اید؟ که این مرد جلال پهلوان حارث را دشنامی گفته و خشم و کوفتن پهلوان حارث به سبب آن خشم بوده؟ وای بر تو پهلوان!
چه میگویی غازی؟ همیگان گواهی دادن خطاکار دشنامگو جلال بوده. تو بانگ بر پهلوان حارث میزنی؟
آره با تو هستم. پهلوان حارث، به حرکتی هزار من سنگ از زمین بر میداری ولی طاقت سخنی نداری؟ به گمانت مردی آن است که بر دهانی مشت زنی؟ نه، بدان سرشت بنی آدم از خاک است. اگر خاکی نباشی آدمی نیستی. وای اگر زورت صد و طاقتت اندک باشد، آنگاه حقیری به سخن صغیری بر آتشت می دارد و این از عیب توست. همین و وسلام.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویق می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمتتان برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستا دل به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. فرمانده پلیس اولسوالی دهیک ولایت غزنی بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس غزنی امروز اعلام کرد این انفجار در ولسوالی دهیک در مسیر عبور عبدالرحمن فاتح بخشی فرمانده پلیس این ولسوالی به وقوع پیوست که بر اثر آن این فرمانده پلیس جان باخت. وی افزود این انفجار زمانی به وقوع پیوست که فاتح بخشی کاروان تدارکاتی نظامیان افغان را همراهی می‌کرد. طالبان مسئولیت انفجار و ترور این فرمانده پلیس را به عهده گرفت. وزیر امور خارجه افغانستان از همکاری جمهوری اسلامی ایران در مهار آتش‌سوزی گمرک مرزی ابونصر فراهی قدردانی کرد. محمد حنیف اطمر روز سه‌شنبه در دیدار بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفت جمهوری اسلامی ایران همواره به ملت افغانستان در زمینه‌های مختلف کمک کرده است. آتش‌سوزی روز شنبه گذشته گمرک مرزی ابونصر فراهی در ولایت فراه در غرب افغانستان با کمک آتش‌نشانان ایرانی مهار شد. گمرک مرزی ابونصر فراهی یکی از گمرکات مهم این کشور با ایران است. حدود سه هفته پیش نیز آتش‌سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام‌قلعه هرات در غرب افغانستان با کمک ایران مهار شد. محمد حنیف اسمر و بهادر امینیان در این دیدار همچنین در مورد نهایی سازی و امضای توافقنامه جامع در زمینه همکاری استراتژیک بین افغانستان و ایران، ایجاد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور و سایر موضوعات دو جانبه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه افغانستان و سفیر ایران در این کشور مذاکرات صلح افغانستان و چشم‌انداز مشترک دو کشور در چارچوب اجماع منطقه‌ای را نیز مورد بررسی قرار دادند. وزیر داخلی پاکستان از افزایش تحرکات گروه‌های تروریستی برای برهم زدن امنیتی این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفت گروهک تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به TTP بار دیگر در خاک افغانستان در حال سازماندهی مجدد تمام زیرشاخه‌های خود جهت برهم زدن امنیت پاکستان است. و با بیان اینکه هشدارهای لازم در خصوص این موضوع به تمام دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی داده شده افزود، شهرهای اسلام آباد، لاهور، پیشاور و کراچی مورد تهدید حملات تروریستی گروه‌های زیرشاخه تحریک طالبان پاکستان قرار دارند. شیخ رشید احمد با استناد به اطلاعات سازمان ملی مبارزه با تروریسم پاکستان افزود، اخباری از حضور سرکرده گروه‌های تروریستی عدنان رشید و هلال از زیرشاخه‌های TTP در اسلام آباد دریافت کرده‌ایم. گفتنی سردی پاکستان روز شنبه گذشته نیست در عملیاتی در منطقه وزیرستان شمالی از نواحی مرزی با افغانستان 8 تروریست از جمله 3 سرکرده شاخه‌های مختلف گروهک تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به TTP را به هلاکت رساندند. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل سیاست غیر سازنده آمریکا در منطقه را تقبیح و با اشاره به تحولات لبنان تاکید کرد سیاست آمریکا در منطقه تضعیف دولت هاست. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل در دیدار صلاح فحص نماینده جنبش عمل لبنان در تهران با اشاره به روابط ریشه‌دار و برادرانه دو کشور گفت لبنان کشوری مهم و تاثیرگذار در تعاملات با ایران است. امیر عبداللهیان همچنین ثبات و امنیت لبنان و کمک به بهبود سیاسی و اقتصادی این کشور را به سود منطقه دانست و افزود توسعه و ثبات اقتصادی لبنان در سایه تعامل و همکاری دولت مردان و توایف مختلف در این کشور با وجود خواهد آمد. و گفته امیر عبداللهیان لبنان کشوری مقاوم در خط مقدم محور مقاومت است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل تاکید کرد لبنان کشور روزهای سخت است و حماسه جنگ 33 روزه و پیروزی در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی این مهم را به خوبی ثابت کرده است. امیر عبداللهیان همچنین گفت مقاومت و چه اشتراک ایران و لبنان است و لبنان سنگر اصلی کشورهای اسلامی در مقابل تروریسم بین الملل و نقطه اتکا برای عبور و غلبه بر صهیونیسم و تروریسم در منطقه است. نماینده جنبش عمل در تهران نیز این دیدار با قدردانی از موضع‌گیری کارا و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم لبنان در شرایط مختلف و تحولات منطقه تقدیر کرد و گفت دولت، مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی حامی محور مقاومت و جنبش های آزادی خواهانه منطقه اند. رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی از خدمات دیپلمات انقلابی تجلیل کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در پیام تصویری که در مراسم اولین سالگرد در گذشت حسین شیخ الاسلام پخش شد گفت در حوزه دیپلماسی انقلابی به حق میتوان شیخ الاسلام را از مؤثرترین معماران دیپلماسی انقلابی و جهادی در طراز انقلاب اسلامی معرفی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز با ارسال پیامی به این مراسم گفت شیخ الاسلام شخصیتی باورمند به اصول و اهداف انقلاب اسلامی بود و سابقه بی‌نظیری در حوزه مقاومت داشت. سید عبدالله صفی‌الدین رئیس دفتر حزب الله لبنان در ایران نیز پیام سید حسن نصرالله دبیرکل این جنبش را در مراسم اولین سالگرد در گذشت حسین شیخ الاسلام دیپلمات سابق ایرانی قرائت کرد. در پیام دبیرکل حزب الله لبنان آمده است حسین شیخ الاسلام برای وی و همه وابستگان به حزب الله لبنان برادری بزرگ و پشتیبان و حامی و فداکار و وفادار بود. مراسم اولین سالگرد در گذشت حسین شیخ الاسلام با عنوان دیپلمات انقلابی در تهران برگزار شد. دو وزیر سابق جمهوری خودمختار نخجوان به اتهام فساد مالی توقیف شدند. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس حکم محکمه جمهوری خودمختار نخجوان، احمد احمدوف و محمد غریبوف وزیران سابق داخله و معارف این جمهوری توقیف و روانه زندان شدند. احمد احمدوف در سال 2017 میلادی از کار برکنار و به 4 ماه زندان محکوم شده بود. همزمان با محکمه درک شوین قاتل جورج فلوید، سیاه پوست آمریکایی، اعتراضات ضد نژادپرستی در سراسر آمریکا برپا شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم آمریکا همزمان با برگزاری جلسه محاکمه شوین در محکمه در شهر مینیاپولیس با حضور در سرک‌ها در شهرهای مختلف این کشور خواستار محاکمه عادلانه شدند. جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست ساکن مینسوتا بود که در 25 می 2020 قربانی قساوت افسر سفیدپوست آمریکایی شد. درک شوین با قرار دادن زانوی خود بر گردن فلوید به مدت حدود 9 دقیقه وی را به قتل رساند. با این حال این صاحب منصب سفیدپوست به قتل از نوع درجه 2 متهم شد. قرار بود محکمه رسیدگی به اتهامات درک شوین پلیس آمریکایی عامل قتل جورج فلوید روز گذشته برگزار شود، اما به امروز موکول شد. تخمین زده می شود که هر سال نزدیک به 1200 نفر در آمریکا توسط ماموران پلیس کشته می شوند، اما در حدود 99% از این موارد ماموران به هیچ جرمی متهم نمی شوند. وزیر خارجه امارات در کنفرانس خبری با همتای روسی خود خواهان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شد. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات در جریان کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در ابوظبی بر ضرورت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرد. آل نهیان افسود باید زمینه آغاز همکاری‌های مشترک با سوریه و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و عربی را تقویت کرد. وزیر خارجه روسیه نیز این کنفرانس خبری اظهار داشت کشورش از حل اصلاح می‌کنم وزیر خارجه سوریه نیز در این کنفرانس خبری اظهار داشت کشورش از حل اوضاع سیاسی در سوریه، لیبیا و یمن حمایت می‌کند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق نیز پیش از این بر ضرورت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب جهت تحقق هماهنگی عربی تاکید کرده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش، وقت نگه دارم.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها هم خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده. برای رسیدن به این آرمان‌ها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمان‌ها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره. بلا شک نظام اسلامی میخواد به این آرمان‌ها برسه، بایستی این وسائل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم. مثال‌های زیادی هست که من را اینجا یه چند مثال، مثلا فرض کنید تا مادامی که جبهه مرکب دشمن، جبهه شیطان که مرکب از شیاطین مختلفه، در مقابل انسان قرار نگرفته و انسان از همه طرف محاصره نشده، معنای این آیه رو درست نمیفهمه که ولم ما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. یعنی وقتی که مواجه شدیم با یک چنین پدیده ای که پدیده سختی هست دستپاچه نشیم، یعنی نه خودت دستپاچه بشو نه مردم دستپاچه بشن، دستپاچه نشیم. این چیزیست که هذا ما وعدنا الله ورسوله، اینو قبلا گفته بودن که اگر شما در راه حق حرکت کنید.
فکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
این گفته شده بود، میدونستیم منتظر باید باشید، خلاف انتظارتون نباید باشید. این آیه یعنی اون وقت در اون شرایط این آیه درست خودش رو مجسم میکنه، زنده میکنه، در واقع راه زندگی رو به ما نشان میده. و همینطور موارد دیگری. حالا من مثلا از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی قومشون به ایشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم به خدا میفرماید و تنون اذهب مغاضبا فظن لن نقدر علی، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت. نخیر، سخت میگیریم برش و سخت هم گرفت و اون مجازات قضایی برای جناب یونس به وجود آمد. این بنده غالبا وقتی که احساس بیعملی میکنم، چه در خودم چه در دیگران چه در مسئولین، به یاد این میافتم که فظن لن نقدر، خیال میکنیم که این بیتوجهی، بیاهتمامی، بیعملی، این موجب واکنش تند از طرف حضرت باری تعالی جل جلاله نخواهد شد. چرا خواهد شد؟ یعنی این معنا عملیاتی میشه برای ما، عینی میشود و خودش رو نشان میده. خلاصه هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش‌های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت‌های جدید مواجه خواهد شد و این او رو نیازمند می‌کنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه.
امام موسای کاظم علیه السلام: هر که میخواهد که قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل نماید. همچنین امام موسای کاظم علیه السلام در سخن گهربار دیگر میفرمایند: از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد و اگر کار بدی کرده از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. در بخش نشرات نیمروزی در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوار هستیم برنامه‌های متعددی که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشد. یک بار دیگر سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. به پایان نشرات امروز رسیدیم. از همه شما عزیزان خداحافظی نموده و شما خوبان را به خداوند منان می سپاریم. شب خوش، حق نگهدار.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران که سنگ و نال خیزد روز وداع یاران بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران که سنگ و نال خیزد We'll be right back.